اینجا مونترال رادیو، اینجا مونترال.
سلام، آزاده رشوند هستم.
سلام، مهدی مرعشی هستم.
اینجا مونترال،
عصر یک شنبه.
رفته بیرون، هنوز بر نگشته. بعد از ظهری بود، به همه جا سر زدم، هر کجایی که باید میرفتم رفتم، هنوز اطلاعی پیدا نکردم. این کلیپ آخرین امید منه. لطفاً اگر هر کسی اطلاعی از پسرم، 28 سالشه، فرهاد همتی، فرزند بیژن، قد بلند، عینکی،
شاید فانمدن که چردم ولی گزارشگر صدا و سیما آبرو حیثیتم پایمالد من آنها کردم.
رادیو اینجا مونترال از اول کارش پخش صداهای سانسور شده و کلمات قل و قم شده بوده.
یه وقتایی هم ادبیات همون چیزاییه که در لحظه در کف خیابون نوشته میشه.
این برنامه صدای مردم قل و قم شده اما بیدار ایران زمینه.
این برنامه کلمه های سانسور شده متنی به نام زندگی رو بازنشر میکنه.
این برنامه روایت آیدا رستمیه. تازه شیفتش تموم شده بود. روپوش سفید رو در آورده بود و داشت می اومد بیرون. پدرش سالها بود که نبود. از همون بیمارستان چمران موبایلش رو در آورد و زنگ زد به مادرش تا ببینه چیزی لازم نداره و گفت که داره میاد. و بعد دیگه فقط سکوت بود و تاریکی. شب بود و تاریکی، صدای شعارهای مردم، صدای گلوله ها. زمین شهادت میده که بر قدمهاش بوسه میزده و آسمون میگه که شب رو پهن میکرده همه جا تا این زن بساط جراحیش رو برداره و بره خونه مجروحی که نمیتونسته بره بیمارستان و بگه آقا، خانوم، این آدمکش ها به من شلیک کردن. لطفاً ببینید میتونید این ساچمه ها رو از تنم بکشید بیرون؟ همه یه تنم داره میسوزه. و بعد آیدا مینشسته، دکتر آیدا رستمی مینشسته و اول سعی میکرده راه رو بر اشکش ببنده و به دستهاش بگه محکم باشید تا اول محل زخم رو ضد عفونی کنه و بعد با یک پنس شروع کنه به بیرون کشیدن ساچمه ها. یکی، دوتا، ستا، چهارتا، پنجتا. چقدر زیادن. چه کنم با این همه گلوله که بر تنت نشسته؟ از همون بچگی دوست داشت پزشک بشه. چقدر شاهد داره این قصه. مثلا کرمانشاه شهادت میده که وقتی زمین لرزیده بود این زن اونجا بوده تا کمک کنه به زلزله زده ها. میگه مگه گرمای دلش رو میشه فراموش کرد؟ با اون خال قشنگی که روی پیشونی بلندش نشسته بود. و بچه های حاشیه نشین از خانم دکتری میگن که وقت و بی وقت سراغشون میرفته تا مرهم دردهاشون باشه و میگن اسمش آیدا بود، مهربون بود، ماه بود. ماه میدونید؟ شب میگه که نمیدونه، خبر نداره، اصلا چیزی نپرسید ازش که جواب نمیده. اما زمین شهادت میده که صدای شکستن استخوان‌های آیدا رو شنیده، که زجه‌هاش طوری بر جانش نشسته که به فرض هزار هزار سال دیگه هم منفجرش کنن باز از یادش نمیره اون صدا رو. آسمون اما از همون وقتی که دیگه از آیدا خبری نمیشه چشمهاشو بسته بود تا نبینه خالی شدن چشمخانه این پزشک جوان رو، تا نبینه اون دم آخرش رو. میگه طاقت نمونده برام توی این همه سال، چقدر ببینم که میبرن میکشن، خستم به خدا. اما جسم سخت، مرگ مشکوک، مردم رو چی فرض کردین؟ این مهملات رو از کجا میارین؟ همین آسمون اما توف میندازه به روی همه اونایی که توی رسانه های دولتی دروغ سرهم کردن، که افسانه بافتن تا دستشون رو از خونه این زن پاک کنن. و زمین توف میندازه به روی همه اونایی که چشمخانه های این زن رو خالی کردند، شکنجش کردند و در نهایت قاتل این جان زیبا شدند. آیدا رستمی درخت بود، گل داد و مژده داد، زمستون میشکنه و میره. واقعیت اینه که شرایط ما عادی نیست. این شرایط برای هیچ کس عادی نیست و هنرمندان هم از این قاعده مستثنا نیستن. اما در این وضعیت تازه کار هنرمند چیست و چه باید بکنه؟ سعی میکنیم از این برنامه گفتگوهایی داشته باشیم با هنرمندان و از اونها در این مورد بپرسیم.
هفته ای که گذشت دیداری داشتم با دکتر بهمن مقصودلو، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و مورخ سینما، که فیلم های زیادی رو از ایشون دیدیم، مثل شاملو شاعر آزادی، احمد محمود نویسنده انسانگرا و بهرام بیزایی موزاییک استعاره ها، و از ایشون در مورد ارتباط هنر سینما و خیزش 1401 پرسیدم. این گفتگو رو با هم بشنویم. درود بر شما جناب دکتر بهمن مقصودلو.
درود بر دوست بسیار عزیزم آقای مهدی مرشی و شنوندگان رادیو مونترال.
آقای مقصودلو، در این روزها که خیزش انقلابی مردم در واقع شکل گرفته، صد و چند روز هست که مردم حضور دارن، فکر میکنید جایگاه هنرمند و به طور خاص هنرمند سینما در این روزها کجاست؟
ببینید، این یک سوال خیلی کلیه آقای مرشی، جایگاه هنرمند کجاست و چه باید بکنن. این یک سوالی بوده که همیشه در انقلاب‌ها، در جنبش‌ها شده و دیده شده عکس العمل چیه. ببینید، باید جدا کنید مسئله هنر و مسئله عکس العمل هنرمند رو در این جنبش‌ها، در هر جنبش جدا کرد. اینا با هم نمیاد. یه هنرمند یه آدم فرهیخته است، یک جایگاه فکری داره، تمام هنرمندان دنیا، و از یک جنبشی رو تحلیل میکنه، و اگر اون جنبش اگر آدم مردمی باشه، به طور کلی هم من یک جنبندی کلی براتون بکنم، هنرمندان دنیا 90% مردمی هستند، یعنی انسانگرا هستند، معتقد به دموکراسی هستند، معتقد به آزادی هستند، آزادی بیان هستند، چون هنر یعنی آزادی بیان، یعنی آزادی به طور کلی. پس اگر هنرمند هستند یه جایگاهی دارن و از اون جایگاه فکری خود، چون با اون جنبشی رو که نگاه میکنن درباره چیه، یک طرفبندی میکنن، یک جایی میستن، پشتیبانی میکنن یا علیهش. این بسته به شخص هنرمنده. و اما هنر برای خودش همیشه در جریان، به طور ناخودآگاه هر هنرمندی راجع به اون در اثرش، اگه نقاشی، اگه شعر، اگه قصه است، اگه فیلم، اگه پیس تئاتریه، عکس العملش در اون دیده میشه، حالا به صورت استعاری، به صورت مستقیم، به صورت سمبولیک، به هر صورتی که اون اثرش خلق میشه. پس جایگاهش از دو نظر شما باید نگاه کنید. یکی این که خودش چه نگاهی داره و چی میگه که باید بگه، خیلی مستقیم. یکی از نظر هنرش رو باید ببینیم که چه نگاه میکنیم به جنبش فرانکو در اسپانیا، نگاه میکنیم به جنبش هنرمندان زمان انقلاب لنین، یعنی انقلاب چیز آیزنشتاین در اوائل انقلاب با اینا بود، با لنین بود و با انقلاب بود. ولی وقتی دید که این ایدئولوژی چقدر انسان و استالین اومد کشت، نظرش برگشت، برفت فیلم ایوان مخوف رو در دو قسمت ساخت که توقیف شد فیلم. یعنی ما نگاه میکنیم به پروسه. اصولا هم تمام جنبش های ایدئولوژیکی به یک جنبش های دیکتاتوری ختم میشن. در مورد فرانکو میخواستم بگم تمام هنرمندا چپ بودن و اغلب و رفتن فکر میکردن در اون موقع دهه 30 که فرانکو میخواست اسپانیا رو بگیره و فاشیست مثلا داشت حاکم میشد، حتی همینگوی، همه اینا گول این دکترین چپ خوردن و رفتن با این جنگیدن. نه که من آدم فاشیستی باشم و از فاشیست حمایت کنم، نه، من دارم تحلیل تاریخی میکنم در اینجا. و در اونجا با فرانکو میجنگیدن، چپ اغلب میجنگید، ولی فرانکو پیروز شد، یک فاشیست می آورد، فاشیست بود و یه حکومت فاشیستی آورد در اسپانیا، ولی آنقدر کشتار نکرد که استالین میلیون ها آدم کشت. و آخرش هم که میخواست بره، کارلوس رو آورد سر کار، خانواده پادشاهی رو گفت شما ادامه بدید و موجود خیلی پیشرفت برای اون کشور شد. باز اینجا من نمیخوام دفاع کنم اصلا از فاشیسم. پس نوع به طور کلی یک هنرمند، من خلاصه اینجوری براتون بگم، هنر و هنرش با هم فرق میکنه. هنرمند یه جایگاهی داره که باید بیان کنه از نظر شخصی، و هنرش چیزی که خلق میکنه و ما باید اونو تشریح کنیم.
معمولا در چنین شرایطی و در چنین روزهایی اون ژانری که جواب میده و در واقع شاید ما نیاز داریم که داشته باشیم فیلم مستند هست. در ایران ما و در این شرایط فکر نمی کنم امکان ساخت این فیلم مستند وجود داشته باشه، اما شهروندان خودشون فیلم می گیرن با موبایل هاشون و این فیلم ها رو ما می بینیم. آیا فکر می کنید اینها می تونه ماده خام در واقع فیلم برای آینده باشه؟
100%. اصلا یکی از بخش های سینمای مستند واقع نگاریست، یعنی واقعه رو ضبط کردن، و این کمک بسیار میکنه که نه تنها این لازم نیست در داخل ایران یا داخل اون جنبش اون کشور مورد استفاده قرار بگیره. این راش ها، این فوتج هایی که از هر گونه تظاهرات آزادی خواهانه گرفته میشه، جنبشی از قتلی از هرچی این گرفته بشه، میاد بیرون ادیت میشه و برای آیندگان در دنیا نشون داده میشه. برای شما من مثال میزنم، وقتی که شیلی آلنده رو انداختش، آقای پینوشه وقتی آلنده رو کودتا کرد، بسیاری از فیلم ها مخفیانه گرفته شد و به فیلم مستند سه قسمتی گزمن که من این فیلمو خریدم، راشا رو همه رو منتقل کرد، راشای فیلمبرداری روزها و جنایت ها و آدم کشی ها و غیره رو به کوبا، و اومد بعد کوبا در سه قسمت اینو در سه تا فیلم دو ساعته ادیت کردن راجع به شیلی که از تاریخ، از یکی از مستندهای مهم تاریخی جهان هست. و من اینو اتفاقا خریدم در آمریکا اول انقلاب در ایران، با آقای شیردل اینو بردیم ایران، فرستادم برای اخویم و این فیلم دوبله شد در ایران و به تلویزیون فروخته شد و پخش شد. یعنی میخوام مثالش هم زدم براتون. پس هر گونه ضبط و وقایع آزادی خواهانه در هر جنبشی بسیار کمک خواهد کرد برای تولید فیلم های مستندی که در آینده چه در داخل دید بشه چه در خارج از اون کشور و مورد بررسی قرار بگیره.
جناب مقصود، خیلی ممنونم از شما به خاطر شرکتتون در این گفتگو.
خواهش میکنم.
انقلاب 1401 ویژگی های خاص خودش رو داره. شاید مثالش رو نشه در هیچ جای تاریخ پیدا کرد. همینطور که این موج داره پیش میره تا به ساحل آرامش و آزادی برسه، لازم هست که برای پرسش هایی در مورد چیستی این خیزش پاسخی پیدا کنیم. برای همین هم از این برنامه با دکتر عطا هودشتیان خواهیم بود تا صحبت های ایشون رو در مورد ویژگی های خیزش 1401 یا انقلاب ژینا بشنویم.
دکتر عطا هودشتیان فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس است. او سال هاست که در زمینه جنبش های اجتماعی معاصر پژوهش میکنه. کتاب های متعددی از ایشون منتشر شده، مثل مطالعه جنبش های اجتماعی، مدرنیته جهانی شدن و ایران، مدرنیته بدون غرب به زبان فرانسه و چهارمین کتاب ایشون هم رهبری نوین سیاسی به زبان فارسی است که به تازگی در انتشارات باران سوئد منتشر شده.
بشنویم بخش اول از صحبت های دکتر عطا هودشتیان رو.
بله، با سلام به شنوندگان رادیو اینجا مونترال. صحبتی که الان باز خواهم کرد راجع به خیزش اجتماعی 1401 هست که کم و بیش هنوز ادامه داره با اندکی فروکش. در واقع قرار بر این است که ویژگی های مشخص این خیزش رو بحث بکنیم در دفعات و جلسات متعدد و در این حال که اون رو به تاریخ اجتماعی ایران متصل کنیم، این جنبش اجتماعی رو در این حال به جنبش اجتماعی جهانی متصل بکنیم در مطالعه‌مون و مقایسه بکنیم با جنبش‌های اجتماعی دیگه در قرن اخیر و نیز مقایسه کنیم این حرکت وسیع اجتماعی و انقلابی رو با در واقع تحرکات و انقلابات یا جنبش های از این نوع در قرن بیستم. این روال چند جلسه کار ما خواهد بود. در بررسی جنبش اجتماعی 1401 که از زمان مرگ مهسا یا ژینا شروع شد و به توسط در واقع گشت ارشاد و با اعتراضات خیلی کوتاه و مختصر و تدریجی آغاز شد، ولی به سرعت به یک حرکت همبسته به عبارتی ملی بدل شد و انواع اقسام اخشار و گروه ها و جریان ها و سازمان های سیاسی اجتماعی مدنی رو در داخل کشور و در خارج کشور به خود کشید و در این گستره بزرگ میتوان حد زد که خود مردم ایران که در واقع عاملان اصلی این جنبش بزرگ بودند رو مورد تعجب قرار داد و خود جهانیان رو هم به همین شکل مورد تعجب قرار داد. بسیاری انتظار این گستره وسیع رو نداشتند و خیلی ها جا خوردن. برخی تحلیلگران درک سنجیده درستی هنوز از چیستی و چگونگی و محتوای و کارکرد جنبش اجتماعی امروز ندارن و برخی دیگه برای اون نظرم که باید برای یک تحلیل همه‌جانبه و واقع بینانه منتظر شد تا پختگی این جنبش خودش رو نشون بده و تا زمان تحلیل اندکی راحت است. اما خب به طور مختصر و مفید در حد و حدود این برنامه چند دقیقه‌ای میتوان به ویژگی‌های اصلی جنبش اشاره کرد. میتوان برخی از اون ویژگی‌ها را برشمرد در جلسه و شاید که در صحبت‌های روز دیگه، جلسه دیگه بتوانیم ویژگی‌های دیگر اون رو بیافزاییم و ادامه بدیم. نخستین ویژگی خیلی بزرگی که قابل توجه همگان بوده میزان گسترده همبستگی ملی است که در واقع همه اقشار اجتماعی رو از پیر و جوان، نوجوان، شاگرد مدرسه، دانشجوی دانشگاه، از کارگر و زحمتکش و روستایی تا شهری، طبقه متوسط و طبقه زیرین اجتماعی رو به گرد خود آورد و در واقع میتوان گفت که این جنبش به عبارتی جنبش فراقومی، فراسازمانی، فراگروهی، فرا ایدئولوژیک بود که بیش از هر چیزی مسئله مرکزیش رو همانا آزادی قلمداد کرده بود. این مسئله اساسی بود که شعار محوری و اصلی خیزش 1401 در واقع آزادی بود. این موضوع آزادی رو ما قبل از این هم در حرکت‌های دیگه اجتماعی در ایران، در اعتراضات دیگه دیدیم، مشاهده کردیم. از جنبش مشروطه به بعد مسئله آزادی عنوان بوده، اما به این شدت و به این حدت که خودش رو آزادی در قالب فرد آزادمنش، مدنی، مدر، شهروندگرا خودشون نشون بده، این اندکی در تاریخ اجتماعی ایران جدیده. از این نقطه نظر استش که مسئله آزادی حتی متفاوت میکنه خودش رو، این نوع برآمد موضوع آزادی، از آنچه که آزادی در مشروطه عنوان شد، از آنچه که در دوران 20 تا 32 در ایران عنوان شد و دورانهای ادوارهای دیگه مثل بعد از 28 مرداد، دهه 40 و 50، حتی انقلاب اسلامی، در همه ادوار صحبت از آزادی اینجا و آنجا میشد ولی تابع عناصر دیگه‌ای بود. آزادی در مشروطه آزادی تابع عدالت و قانونگرایی بود. در انقلاب ایران آزادی تابع استقلال بود. ما آزادی رو می‌خواستیم برای مستقل شدن. اما در جنبش فعلی آزادی رو می‌خوایم برای آزادی. آزادی رو می‌خوایم برای فرد آزاد. آزادی رو می‌خوایم که فرد در واقع از مفهوم کلکتیو یعنی اجتماع‌گرایی، تابع اجتماع بودن، رها میشه و خود او همچون شهروند مستقل فکر میکنه، اندیشه میکنه و راه خودش رو میخواد ببره جلو بدون اینکه خیانتی بکنه به اجتماع و به جامعه. این مهمترین ویژگی در واقع این خیزش و این جنبش اجتماعی است که اون رو در کنار همبستگی ملی میتوان برشمرد و از این نقطه نظر هستش که این خیزش داره آنچنان وجود منحصر به فرد هست که میتوان گفت که حتی در جهان از نقطه نظر دیگری که در جلسات دیگه به اونها اشاره خواهم کرد منحصر به فرد و کم و بیش استثنا است. با تشکر.
ما در پایان تمام تجمع ها می ایستیم و سرود ای ایران رو می شنویم و بعد راهی خونه هامون می شیم تا تجمعی دیگر و اعتراضی دیگر.
یک شنبه بعد باز هم با شما خواهیم بود.
پاینده ایرانی
و زنده باد ایران.
چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سن که خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. مهر تو چون شاد میشه، دور از تو نیز اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران من. Oh.